الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود که آن حضرت در قسمتی از فرمایششون طبقات افراد جامعه رو بیان می فرمایند که جامعه انسانی بالاخص جامعه اسلامی دارای مشاغل گوناگونی است که هر یک از اینها در جایگاه خودش به جهت حفظ حکومت اسلامی و برقرار کردن روابط صالح با یکدیگر و در نهایت ارتباط بندگی با خدای متعال در این راستا مقدس است و باید با این دیدگاه به این مشاغل نگریست و به وظایف هر یک از این مشاغل باید افراد توجه داشته باشند تا اینکه بتوانند مسیر بندگی خدای متعال را دنبال بکنند و محقق بکنند، که همونطور که عرض کردیم اهداف انبیا و اولیاء علیهم السلام در شؤون گوناگون دینی پیاده کردن بندگی خدای متعال است. و وقتی امام زمان علیه السلام هم تشریف می آورند هدف اصلی و نهایی همان بندگی مخلصانه خدای متعال است که در دعای افتتاح می خوانیم یعبدو که لا یشرک بک شیئا، طلب ظهور اون حضرت رو میکنیم به این صورت که اون حضرت که خلیفه الهی میشود به طور آشکار در روی زمین با ظهورش این گونه عمل میکند در جوانب گوناگون اجتماع، بندگی تو را بکند به گونه ای که هیچ شرکی نداشته باشد. قطعا امام لحظه ای در زندگی شخصی خودش شرکی به خدای متعال ندارد با اون مراتب گوناگون شرک. مقصد اینه که این اهداف دینی در جوانب گوناگون جامعه و امور اجتماعی و سیاسی پیاده بشه اونطور که خدای متعال خواسته است، که این عبودیت به صورت گسترده در جامعه انسانی تحقق پیدا بکنه. به هر حال شاید حکمت رجعت ائمه علیهم السلام هم همین باشه که خدای متعال میخواهد قبل از قیامت که حاکمیت مطلقه خدای متعال در قیامت ظهور پیدا میکنه، این حاکمیت قبل از قیامت در دنیا به گونه ای تحقق پیدا بکنه و ظهور پیدا بکنه. ظهور حاکمیت خدای متعال در ابعاد گوناگون زندگی مساوی است با همان تحقق بندگی. به هر حال یکی از ارکان اجتماع و حکومت دینی میخوان که لشکریان اسلام هستند، سپاهیان اسلام هستند، که حضرت خصوصیاتی رو برای ایشان بیان میکنه که ماهیت اینها این گونه است و باید اون کسانی که این شغل را متکفل میشوند این مقصد رو داشته باشند و در جهت تحقق این مقصد حرکت بکنند و فعالیت هاشون در این جهت باشه. اول فرمودن که قلعه محکم مردم هستند که باعث استحکام جامعه از نفوذ بیگانگان می شوند و زینت حاکمان هستند و مایه عزت دین و راه های امن این چهار صفت رو علی علیه السلام برای لشکریان اسلام معرفی میکنه. به هر حال هر حکومت و جامعه دینی یک مدافعانی از مرزهای جغرافیایی لازم داره و یک مدافعانی از مرزهای عقیدتی آن حکومت، که اینها با هم مرتبط هستند. یعنی هر حرکتی از هر یک از اینها که حرکت اصلاحی باشد به پای دین زده می شود و هر حرکتی اگر خدا نکرده افسادی باشد آن هم به پای دین زده می شود. اگر حرکتش موجب امنیت مرزهای جغرافیایی نباشه بهرن خللی در دین وارد میشه، موجب نفوذ بیگانگان میشود. و همینطور اونهایی که پرچمدار امنیت مرزهای اعتقادی هستند. بعد حضرت حال که ولیس تقوم الرعیه الا بهم، قوام رعیت جز به این لشکریان نیست. اگر حکومت هرچند صالح باشه، اما این لشکریان افراد به حال ناصالحی توشون در بیان، مخصوصا اون رؤساشون، قهرن اون حکومت پا نمیگیره، همونطور که تاریخ نشون داده. امام حسن علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارش ادامه داد حکومت پدر رو و همان بیعت رو گرفت. خب نوعا هم بیعت کردن، اما در مسئله بیعت مستقیم نماندن، دنیا را به دین عده ای از رؤسای لشکرها فروختن و به تطمیع معاویه ملعون اونها رفتند. قهرن لشکر هم از هم پاشیده می شود و حاکم بدون بازو خواهد بود. مقامات معنوی که به افراد داده میشه به جهت اون تلاش های پیگیر ظاهریشونه که هر مقدار این تلاش سختی داشته باشه و مقاومت بکنند، اون بر حال عنایت ها بهشون میشود. هر حکومتی این چنینه، هر یک از افراد هم این چنین هستند، یا با تهدید میرن یا با تطمیع. تهدید از جانب دشمن یا تطمیع از جانب دشمن. مجاهده ما در این دنیا به خاطر اینه که اول دشمن رو بشناسیم و سپس تهدیدها و تطمیعهاش رو ما درک بکنیم. لذا این طایفه هم یک نوع تهدیدها و تطمیعهایی دارن. از این جهت برای اینکه اینها مبتلا به تهدیدها یا تطمیعها نشوند، چاره‌اندیشی شده در دین. باید به گونه ای زندگانی دنیاییشون اداره بشود که به اندازه متعارف به تطمیع دشمن نیفتیم، مگر اون کسانی که دیگه خیلی بخواهند زندگانی فرعونی داشته باشن، که اونها به هیچ مرحله‌ای از زندگانی رفاه دنیایی قانع نمی‌شوند. لذا در ادامه حضرت فرمودند که ثم لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم. لشکریان قوام ندارند مگر به آن به هر حال جنبه های مالی که خدای متعال برای ایشان معین کرده در بیت المال که با تأمین این منابع مالی ایشان قوت بر جهاد دشمن داشته باشند. و یعتمدون علیه فی ما یصلحهم، بر این جنبه های مالی اینها تکیه بکنند، هم از جهت زندگی شخصیشون و هم از جهت امکان دفاعیشون، هر دوش باید اینها تأمین بشن. ممکن از زندگی شخصیشون تأمین بشه اما قوای دفاعیشون ضعیف باشه، ابزار قوای دفاعی نداشته باشن، خب قهرن شکست میخورن. یا از اون طرف به جنبه های دفاعیشون پرداخته بشه اما اینها زندگی شخصیشون، خانوادگیشون تأمین نشه. خب بشر دیگه، در هر دو جهت انسان به لغزش میفته. باید انسان یک تأمین اولیه‌ای در زندگانیش داشته باشه. با فراهم کردن شرایط تأمین انسان توکل هم داشته باشه. توکل بدون تأمین این زمینه ها، این توکل بیجاست، یعنی توکل نیست. ما ها گاهی به بعضی از این مسائل انسان ها مبتلا میشن. یک مطلبی از توکل میشنویم، میگیم که پس این که فکر بکنیم در نحوه اداره زندگیمونو یا یک راه تأمینی فراهم شده بریم سراغ این راه تأمین، اینها برخلاف توکل یا عزت ایمانی است. نخه، اینها غلط است که انسان توهم میکنه. حضرت در این بیانات میخوان بفهمن که انسان ها به هم مرتبطن. حالا یک جایی به انسان حقوق میدن، کار میکنه، خب من خلاف عزت هست برم از این شخص حقوق بگیرم، چون این توهمات میاد، این سوالات میاد. نه، اون راههایی که شرع مقدس برای تأمین زندگانی انسان مقرر کرده اگر ما بریم عین عزت خدا خواسته، خلافشو بریم ذلته، چون بر خلاف دستور خدا حرکت کردی. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، مؤمن که پایبند به موازین ایمانی است این عزت داره، اگر به اون موازین ایمانی پایبند نباشه این عزت نداره. عزت رو به خودش بسته، برای خودش یک طرز تفکری درست کرده. اینا دقت داشته باشیم. ما حال حاشیه‌ای که در این بیان میزنیم از خود متنها گرفتیم، اینا مورد توجه باید قرار بگیره. لذا از این فرمان که و یعتمدون علیه فیما یسله ها، امام تعبیر لغوی نمیگوید، باید یک محل اعتمادی این شخص داشته باشه که به هر حال زندگیشو رها میکنه، خوشیشو رها میکنه. به حسب ظاهر گرچه هدف بالاست اما باید برای اینکه اون هدف بالا را تأمین بکنه دغدغه‌ای بهش پیش نیاد، شیطان رخنه نکنه، این مسائل ظاهریش خلاصه تأمین بشه، یا آرامشی اجمالا داشته باشه. و یکون و من ورای حاجتهم. خب میخوان که به هر حال نباید تنها هم به بیت المال تکیه کرد، به روابط گوناگون اجتماعی توجه نداشت. نه، اینها به هم مرتبطه. چه چیزی تأمین کننده بیت الماله؟ باید غیر از انفال، اون منابع طبیعی که خدای متعال قرار داده، یک منابع دیگری هم باشه که این بیت المال خلاصه محل درآمدی برای کسانی باشه که شغل تجارت و به هر حال درآمدزایی ندارن، اونها تأمین بشه. لازم فقط ثم لا قوام لهذین الصنفین الا بالصنف الثالث. برای این دو صنف قوامی نیست مگر با صنف دوم، یعنی لشکریان و مردم که اینها با هم مرتبط هستند. اینها اگر بخواهند در مسیر خودشون به طور صحیح حرکت بکنند، باید یک جایگاهی باشه که اگر کسانی خواستند از مسیر صحیح خلاف برند، اینها به گونه‌ای هشدار دهنده باشند. که اونها کیا هستن؟ من القضات، از قاضیان و العمال، کارگزاران خلاصه حکومت، و الکتاب، نویسندگان حکومت که قراردادها و امثال این مسائل رو خلاصه تثبیت میکنند تا اجرا بشه، ابلاغ بکنند. لما یحکمون من المعاقد و یجمعون من المعاقد و یجمعون من المنافع. خب حالا ایشون حضرت اون راهکارهایی رو برای نویسندگان در حال دستگاه های حکومتی بیان میکنند. اینها اون چرا که از خلاصه معاقده ها و معاهده ها رو بناس اجرا بشه می نویسند، جمع می کنند منافع سودها را جمع می کنند. و یؤتمنون علیه من خواص الامور و عوامها ها و لا قوام لهم جمیعا الا به تجار و ذوی الصناعات فیما یجتمعون علیه من مرافقهم. خب می فهمند که برای این دسته از افراد حکومت هم قوام و ثباتی نیست مگر به واسطه تجار و کسانی که اهل صنعت هستند. به هر حال بازار مسلمین که روابط گوناگون مردمی بر عهده آنهاست، باید یک بازار سالمی باشه. و یقیمونه من اسواقهم و یکفونهم من الترفق به ایدیهم. حالا این رو به صورت ترجمه ای عرض میکنم که به اون نکات بیشتر برسیم. من الترفق به ایدیهم ما لا یبلغه رفق و غیرهم. به هر حال در روابط اجتماعی، روابط اقتصادی، اساس زندگانی دنیایی بر این فعالیت‌های صنعتی و استخراج مواهب الهی از اون زمینه‌هایی است که خدا برای بشر فراهم کرده، از منابع طبیعی، از معادن، از آب، از زمین، اینها باید به هر حال استخراج بشه و اساس کار حکومت برای اداره جامعه باید این تنظیم این مسائل باشه که انسان نیازمندی مادی مستمر داره. اون چیزهایی که نیازمندی از جهت تغذیه، از جهت مسکن، از جهت گوناگون مادیش به آن است، این در مرحله اول برنامه‌ریزی های اقتصادی باید باشه. بعد حضرت می‌خواهند که دسته دیگری در بین جامعه هستند که هم حکومت باید به آنها توجه داشته باشه و هم مردم، هم شرع مقدس وظائفی برای حکومت برای اداره ایشان معین کرده، هم برای مردم که میخواد سمت طبقت و سفلا من اهل الحاجت و المسکنه، سپس طبقه پایین تر از جهت امکانات مادی که اینها نیازمندند توان جسمی یا فکری برای اداره خودشون ندارند، که قهرن در هر جامعه ای پیدا میشه که در برحال روابط اجتماعی، زندگانی دنیایی، مرگ و میرها و فرسودگی های قوای فکری و جسمانی و جنگ ها و بلاهای طبیعی، این مسائل خلاصه به صورت قهریه. لذا اینها هم یکی از ارکان جامعه هستند که باید بهشون توجه بشه. این دیدگاه اسلامی، نه اینکه به حال یک اینها طبقه‌ای هستن که باید بهشون فشار بیشتر آورد که برن، جزء زوائد هستند. اسلام به این نیازمندان به عنوان زوائد نمی نگره، چون دید مادی که ندارد به انسان، به روابط انسانی دید الهی داره. از این جهت به هر یک از نیازمندان خلاصه با این دید نگاه کرده و دیگران را هم فرموده با این دید باید نگاه بکنید و در برخورده ها برای رفع نیازهاشون باید اون عزت انسانی و ایمانیشون حفظ بشه. و در برنامه ریزی ها این چنینه. لذا حالی که الذین یحق رفعهم و معونتهم، اون کسانی که سزاوار است ایشان کمک بشوند، و فالله لکل سعتون، این همه قضیه رو حل میکنه. و فالله لکلن ساعتون، و در راه خدا برای هر یک از اینها یک توسعه و گشایش. یعنی این نظام خدا آفریده، این خلاصه اقشار گوناگون در نظام خدایی خلاصه تحقق دارند و خدا برای هر یک وظائفی رو قرار داده، که اگر حکومت یا انسانها هر یک از این وظائف رو انجام ندهند، از اون مقصد اصلی باز میمونند که همون قرب الهی باشه. وقت به توابع آن مبتلا میشن. خب ولی کلن علالوالی حقون به قدر ما یسلحو، برای هر یک از این اقشار مختلف بر عهده والی و حاکم حقی است به اندازه ای که اون شخص را اصلاح بکنه. ولیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذلک الا بالاهتمام والاستعانه بالله و توتین نفسه علی لزوم الحق و صبر علیه فی ما خف علیه او ثقل. خب حضرت میخوان که یه راهکاری اول برای حاکم و خب قهرن اون کسانی هم که در پرتو این حاکمیت زندگی میکنند این امور را بیان فرموده. یه صلوات بفرست.
الله
برای پیاده کردن این دستورات حضرت چهار مسئله رو میفهمن که باید حاکم و انسانها و مردم داشته باشن. اول همت گماردن به اون وظیفه و اهمیت دادن به آن وظیفه‌ای که بر عهده هست. این مسئله خیلی مهمیه. در جنبه‌های مختلف موجب تربیته، تو این دستورات همش دستورات تربیتیه که انسان‌ها در پرتو این دستورات تربیت بشن، رشد پیدا بکنن به طرف اون مقصد اعلی. رشد یک طرفی که نیست، یک جانبی نیست، رشد مادی تنها نیست. البته کسی رشد مادی هم بخواد داشته باشه باید این مقدمات رو دنبال بکنه. اول اون مقصد و راهکار به اون مقصد رو بدانه و به آن اهمیت بدهد، اهتمام ببرزه. این رمز موفقیت هر کسی در اون مسیری که داره، مخصوصا در مسائل معنوی. اگر انسان اهمیت نده نسبت به اون مسئله رو که میخواد بره، اهلا با سستی حرکت میکنه، با بی‌رغبتی حرکت میکنه. این تعبیر بسیار عمیقه، راهکار تربیتی خود و دیگران که اهمیت هدف و راه رسیدن به هدف بر انسان مشخص بشه تا ملتزم بشه. گاهی سوال می شود که ما یک کاری رو شروع میکنیم رها میکنیم. خب طبیعی است در امور غیر عادی انسان تا اینکه تو روال بیفته باید مسائلی رو مراعات بکنه. عرض میکنیم باید اون مقصد اول مشخص بشه و درجه آن مقصد، تا اینکه انسان با استحکام وارد بشه، با سستی وارد نشه. لذا ازت میخواهد که اگر حاکم دینی و مردم بخواهن این مقصد بالا در اونها که پیاده شدن دستورات دین در شؤون گوناگون زندگی باشد پیاده بشه، هم حاکم هم مردم باید اول اهتمام به پیاده کردن این دستورات داشته باشن. نکنید انسان کارهای مختلفی رو دنبال میکنه، به بعضی از مسائل بیشتر اهمیت میده. گاهی امور مادیه، انسان میده که بیشتر بهش اهمیت میده تا امور معنوی، چون اهمیت امور معنوی زیاد برایش جا نیفتده. ازا برای اونها برنامه‌ریزی میکنه، برای این مسائل برنامه‌ریزی نمیکنه. از این جهت راهکار تربیتی اینه که اول انسان نفسش رو آماده بکنه، که این باعث قوت اراده هم میشه. چون این مشکله، بعضی دنبال راهکار آسون میگردن. آقا این کاری که دارم، مثلا وسواس دارم، یه چیزی بکن از بین بره، یه کپسولی بده که از بین بره، بهش گفته میشه نه، بعد اصلا اعتنا نکنی، فکری تو منصرف بکنی. اون مشکله، زیاد توجه نمی کنن، اهمیت نمی دن به این دستور، با اینکه بهترین دستور همین. تو هر کاری انسان از نظر فکری به آن متمرکز بشه، اثر بخشم هم. اگر در غذا خوردن شما متمرکز نشید، لذتی از غذا خوردن نمیبرید، فکر جای دیگه مشغول باشه. در این امور عادی هم اگر تمرکز ذهنی نباشه، انسان استفاده خودش رو نمی کنه. گفته میشه میخوام مطالعه بکنم، چجور تمرکز داشته باشم. خب این راه داره دیگه، انسان ببینید چیزایی که تمرکز رو کنار میزنه بزنه کنار، شلوغی مثلا، حساسیت به یک جایگاهی، به یک نفری، افراد مختلفن دیگه، اینا رو کمش بکنه و شروع بکنه به اینکه به اون نکته‌ای که میخواد خلاصه عمل بکنه ذهنشو به همون منعطف بکنه. در حضور قلب هم این چنینه، در نماز اهتمام ببرزه. ببینیم اول نماز چیه، چه جایگاهی در وجود ما داره. یه توجهات اجمالی انسان بکنه قبل از نماز، بعد کم کم اون چیزایی که نماز رو نماز میکنه بهش بپردازه، یعنی آداب نماز. فکر رو متمرکز بر پیاده کردن ارکان صحیح نماز بکنه، این کم کم این فکر خلاصه متمرکز میشه. اهتمام اولین خلاصه رمز موفقیت انسان است در هر امری، و همراه با این کمک گرفتن از خدای متعال، هر دو باید با هم باشه. یکی بدون دیگری نمیشه. بگم نه ما خودمون قصد میکنیم و همین رو میبردیم و میدوزیم، نه، انسان رو به یک موانع خیلی کوچکی میندازن که بفهمیم خودمون همه کاره نیست. کاره هستیم اما همه کاره نیست. از اون طرف هم توکل بدون این مقدمات رو آماده کردن، اینم صحیح نیست. انبیای بزرگ الهی خلاصه بعد از فراهم کردن مقدمات هر کاری که لازم بوده است این رو بیان میکنن. در دو جا در قرآن کریم داریم والله المستعان و علا، حالا ما تقولون حالا آیهش میشه الان میارم که غلط نخونم، حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام در قضیه فرزندانش و حضرت یوسف علیه السلام یک چنین خلاصه مسئله ای رو بیان میکنند. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
در آیه 18 و جاو علی قمیصه به دم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حضرت اول صبر رو بیان میکنه بعد استعانت، یعنی باید زمینه برای استعانت حق تعالی رو ما فراهم بکنیم. این یک جا، جای دیگر از زبان پیامبر بزرگوار اسلام است در سوره انبیا آیه 112 آیه آخر قال ربكم بالحق و ربنا الرحمن المستعان و علا ما تصفون. یعنی در برخوردهای ناگواری که در حال افراد داشتن با اینکه فعالیت رو انجام میداد اما این رو هم حضرت بیان کردن. پس در آخر سخن علی علیه السلام میفهمند که برای موفقیت در امور انجام وظائف هر کسی در هر جایی که هست اول باید اهتمام داشته باشه به اون امر، و اهتمام هم از کردیم با این معنا حاصل میشه که انسان به اهمیت کار پی ببره، آگاهی داشته باشه و نتایجش و استعانت هم در کنارش، و سوم انسان بخواد در مسیر حق باشه، نفسش آماده بکنه که در مسیر حق باشه، که هر چرا که خلاف حق است کنار بزنه و توتین نفسهی علا لزوم الحق. خیلی مشکل اینه، یعنی خودش آماده بکنه برای اینکه بر حق ملازم باشه ولو اینکه بر ضررش باشه، بر ضرر اقتصادیش، بر ضرر به هر حال کارهای ظاهریش، یا بر ضرر شؤون ظاهریش باشه. اگر کسی یک چنین آمادگی داشته باشه هم حق خودش رو براش جلوه میده، نمایش میده، و هم آسان میشه انجام حق براش. در هر کار این چنینه که انسان وارد میشه این حالت رو داشته باشه، ملازم با حق جانش رو قرار بده. نتیجه چینه که هر جا فهمید خلاف حق دست برمیده و در صدد هم هست که امور خلاف حقش رو پیدا بکنه. اما اگه کسی چه این آمادگی نشده باشه، نه، همه کار خودش رو بر حق میدونه دیگه، میگه که هر باطلی توش نیست، همش صحیحه. نکات خیلی عمیق تربیتی رو ازت بیان کردن که خب وقتی که نفس انسان تربیت بشه، قهرن جامعه هم تربیت میشه و اساس این دستورات بر همین است که ما ریشه ها رو درست بکنیم، البته ظاهر رو هم باید درست بکنیم. این منطق غلطه، آب بریم دنبال علتا، معلولها کار نشته باشه، نه، هم به معلولها باید توجه داشته باشیم هم به علتها، منتها اهمیت بیشتر رو برای اصلاح علتها قرار بدیم، هم شخصی هم اجتماعی. بحث خیلی به حال پیچیده از کردم، کلیات و مبانی رو ما میگیریم از این دستورات که باید به صورت جزئی پیاده بشه. خدای متعال انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بکند که این معارف بلند علوی را بفهمیم و در شؤون گوناگون زندگیمون انشاءالله پیاده بکنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ابوک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برای اینکه از اساتیرمون قدردانی شده باشد، خدای متعال اون کسانی که در صدد فهم این مبانی در هر قسمتی که هستند و اینها را با تلاش پیگیر استخراج کردند از منابع قرآن و سنت و به ما ارائه دادند و در جهتش هم عملا حرکت کردند، اینها به هر حال ارزش بسیاری خدای متعال برای ایشان مقرر کرده. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. به هر حال فقهای عظام از این دسته هستند، سکندار قسمتی از این مسائل هستن. حضرت آیت الله عظمای شیخ جواد تبریزی به هر حال یکی از این بزرگواران بوده است که خدای متعال انشاءالله روحشون رو با ائمه علیهم السلام محشور بکنه. و هر یک از این بزرگواران این چنین هستن، ارکانی هستن در بیداری و دادن معارف، منتها بعضی ها معارف عمیق‌تر رو ارائه میدند، مانند علامه طباطبایی رضوان الله علیه که حق بسیار بزرگی بر همه بر حال عالمان دینی داده، هم بر فقها، هم بر اصولیین، هم بر حال مسائل گوناگون. لذا همواره باید این بزرگواران را ما به یاد خیر یاد کنیم و التزام عملی نسبت به اون معارفی را که ارائه میدهند هر یک را در جای خودش داشته باشیم.